دوستان عزیز و همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش، ممنونیم که تا این لحظه شنونده این برنامه بودید و امیدواریم تونسته باشیم لحظه های خوبی رو برای شما رقم بزنیم.
دانشکده،
این برنامه استعدادیابی ورزشی.
به نام خدایی که در همین نزدیکی است، عرض سلام، ادب احترام به همه شنوندگان خوب، دوست داشتنی و محترم شبکه رادیوی ورزش، اونهایی که آینده و فردا رو در ورزش می‌بینند. این برنامه از استعدادیابی به اتفاق این دوستان در کنار شمایی. تهیه کننده و سردبیر عباس حیدری، کارشناس جواد فهیمی راد، صدا بردار آسیه همتی، کارشناس عباس خدایاری و من امیر هوشنگ کاظمی. خب اونهایی که برنامه استعدادیابی رو دنبال میکنن قطعا میدونن که در این برنامه به دنبال چی میگردیم و چرا دنبال استعدادیابی هستیم و آینده کشور چرا دنبال استعدادیابی. به همین خاطر دعوت کردیم از یکی از مهمانان عزیز، ارجمند، از مسئولین وزارت آموزش پرورش کشور، جناب آقای جواد فهیمی راد، کارشناس ارشد مدیریت، که در این برنامه در کنار ما باشن تا موضوع استعدادیابی رو پیگیری کنیم. جان فهیمی، خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون.
عرض دو ادب خدمت شما و کلیه شنوندگان محترم برنامه.
زنده با جان فهیمی. بریم سراغ اولین سوال. با چه تعداد از انسانها شما سر کار دارید در بحث استعدادیابی؟ یه قشر وسیع دانش آموز در مجموعه تحت نظر شماست. یه جمعیت آماری به ما بدید که در چه جمعیتی دنبال استعدادی؟
ما حدود 14 میلیون دانش آموز داریم در مقاطع مختلف تحصیلی که اینا در هر کدوم در مقطع خودشون به نوعی تست میشن در رشته مورد علاقه خودشون.
زنده باد. در رشته‌ای که مورد علاقه خود اون هست. یکی دیگه از کارشناسا هم به ما پیوستند. آقای دکتر خدایاری عزیز، صلاح بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، کارشناس محترم برنامه‌تون و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم و سپاس از این که شما وقت گذاشتین به جمع ما پیوستین.
خواهش میکنم.
سوال من از جناب فهیمی این بود که با چه جمعیتی روبرو هستیم در بحث استعدادیابی آموزش پرورش؟ جناب فهیمی اشاره میکنن جمعیت 14 میلیونی. آقای دکتر، به نظر شما در 14 میلیون حدوداً چه تعداد استعداد باید پیدا بشه؟
خب اگر بخوایم در واقع این تعداد رو رشته های ورزشی که فدراسیون رسمی دارن در کشور لحاظ بکنیم، یعنی ما اون 50 فدراسیون رو در نظر بگیریم، خب قطعا این فدراسیون ها هر کدوم شاخص های استعدادیابی دارن و ملاک هایی رو دارن به لحاظ آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و فاکتورهای روانی. قطعا خب از این جمعیت که جمعیت قابل توجهی هستش، هر یک از این فدراسیون ها میتونن اینها رو به عنوان جامعه هدف خودشون انتخاب بکنن. ببینید، ما در بعضی از کشورهای اروپایی یا در بخشی از کشورهای اسکاندیناوی ما جمعیت مفیدمون برای استعدادیابی 2 میلیون نفر بیشتر نیست. من سوئد رو مثال میزنم، دانمارک رو مثال میزنم. اینها واقعا توی یک جمعیت 3 میلیون نفری استعدادیابی کردن و الان تعداد مدال هاشون در مسابقات المپیک بسیار بیشتر از ما هستش.
دقیقاً. جناب فهیمی، سوال منم همینه. از جمعیت 2-3 میلیونی تعداد دریافت مدال طلا در المپیک ها خیلی بیشتر از ماست. ما یه جمعیت 14 میلیونی فقط دانش آموز داریم که فکر میکنم به راحتی میشه توش 2-3 میلیون استعداد پیدا کرد. اشتباه میکنم؟
ضمن عرض ادب خدمت جناب آقای دکتر خدایاری و تشکر از حضور ایشون در کنار ما و شما، به شما عرض بکنم که مثال جناب دکتر رو من به نوعی دیگه براتون بازگو میکنم.
خواهش میکنم.
کشور چین با اون تعداد جمعیتی که هممون واقفیم در المپیک گذشته 70% مدال‌هاشو دانش آموزاش آوردن.
درسته.
خب نگاه کنید، ما روش استعدادیابیمون متفاوته با کشورهای اروپایی، خصوصا اسکاندیناوی که آقای دکتر فرمودند، چرا که اونا در زمانی که در کلاس مدرسه نشستن و درس‌های مختلف حتی ورزشی رو، رشته‌های ورزشی اونها تخصصی اونها هم محسوب میشه، البته خواستم اینو اگر در جریان باشید که میزان فیزیک اون افراد در انتخاب رشته تخصصیشون تأثیر داره.
بذارید من یه سوالی بپرسم جناب فهیمی. شاید ما اصلا اون برنامه ریزیمون برنامه ریزی نیست که بشه نگه مطلوبی گرفت. ببینید شما میفرمایید ما استعداد رو در شرایطی پیدا میکنیم که خود شخص متمایل باشه به یک رشته خاص، اما اونجوری که من اطلاع دارم، اگر جناب دکتر اشتباه میکنم راهنمایی بکنید.
خواهش میکنم.
از همون ابتدا بچه رو با ورزش پایه آشنا میکنن، رشته های مختلف رو بهش معرفی بله. میکنن، علاقه مندی توش ایجاد میکنن و به یک سمت سوق میدند و بله. در اونجاست که پرورش پیدا میکنه، نه اینکه بذاریم بچه به هر شکلی ورزشش برسه به یه سطحی فقط از خودش یه استعدادی نشون بده بعد هدایتش بکنیم. من اشتباه میکنم جناب دکتر؟
خواهش میکنم. نخیر، در تایید فرمایشات جناب علی و مهمان محترم برنامه جناب فهیمی، ببینید من یه سوال اصلی همیشه توی ذهن من هستش که متولی اصلی استعدادیابی در ورزش این کشور کیست؟
زنده باد
جناب فهیمی. آیا آموزش پرورش، آیا والدین هستن، آیا باشگاه ها هستن، آیا فدراسیون ها هستن؟ خب واقعا هنوز معلوم نیست که ما اگر بودجه‌ای وجود داره بدیم به اون سازمان مربوطه بگیم آقا 0-100 استعدادیابی با شماه و شما متولی مسئولید. الان خب همه سازمان ها یک بودجه برای کار دارن و کارهایی رو دارن میکنن پراکنده، ولی واقعا متولی خب در کشور چین مشخصه، متولی آموزش پرورش با نزدیک به 3000 مدرسه ورزش که 1000 تا شبانه روزیه.
درست.
خب شما در نظر بگیرید تا زمانی که این متولی مشخص، من فکر میکنم موازی کاری انجام بشه.
جان فهیمی شما نظرتون مخالفه؟
من دقیقا نظر آقای دکتر رو تایید میکنم، ولی میترسم که بحث به در واقع حاشیه کشته بشه، چون الان لازمه که نکته رو خدمتتون عرض کنم. وزارت ورزش 2 ساله پیاپی هزینه حدود 30 میلیارد تومان رو صرف استعدادیابی کرده.
خب
همزمان موازی کاری با آموزش.
من جسارت میکنم اطلاعاتتون دقیقه مستند.
بله.
میفرمودی.
حتی در انتخاب رشته فوتسال که تخصصی خود ما هست، از خیلی از همکاران خود ما استفاده کردن. بنابراین این هزینه در آموزش و پرورش اگر من بگم حدود 1/10
درست،
حالا خیلی نمیخوام دقیقه باشه، ولی ما با این مبلغ داریم همون المپیاد رو با گسترش جمعیت بیشتری برگزار میکنیم. و حالا چرا باید این موازی کاری صورت بگیره؟ من دوست داشتم که بحث استعدادیابی ما به این سمت بره، ولی خب جای این سوال
جالبیه. جناب فهیمی، جناب دکتر، خواهشم از شما هم روش نظر بدید. در شرایط بحران اقتصادی هستیم، مقاومت، تحریم، اقتصاد مقاومتی قاعدتا باید سرلوحه کارهای ما باشه. الان پیشنهاد بفرمایید که برای کشف یک استعداد به روش منطقی بودجه کجا باید هزینه شود؟ وزارت ورزش یا آموزش و پرورش؟ نظر شما؟
خواهش میکنم. ببینید، به هر حال متولی این کار تا زمانی که دقیقاً مشخص نشه، خب ما همکارای خیلی خوب و تحصیل کرده‌ای رو در ورزش و آموزش پرورش داریم و اینها چون در واقع بهترین نفراتی هستن که مدام با نوجوانان سر و کار دارن، یعنی سالهای نوجوان پیش این معلمین عزیز ما در مقاطع مختلف تحصیلی هستش. خب اگر واقعا قرار بودجه تخصیص داده بشه، باید این کانونهایی که هستن تقویت بشن، تجهیزات لازم در اختیار اونا قرار داده بشه. خب واقعا اگر اطلاعات جدیدی اومده، با چند تا کارگاه معلمین عزیز ما مأمور خودشون مطالعه میکنن، با اون کارگاه ها میشه این بله. اطلاعات رو هم به روز کرد و مشخص بشه که یک ورودی داره استعدادیابی که ورزش کشور و یک خروجی داره. قطعا ورودیش باید محل آموزش پرورش باشه، چون اگر ما بخوایم این ورودی رو در جای دیگری ببریم، باید دوباره نیروی انسانی پرورش بدیم، دوباره در واقع کار تفهیم بشه، سرمایه گذاری بشه. بعد خانواده ها خیلی به هر حال راحت‌تر هستن چون با این سازمان بیشتر در ارتباطن. ببینید خانواده آیا با مدرسه بیشتر در ارتباطه با یک یا یک فدراسیون ورزشی؟ حتما خب با مدرسه هستش.
درسته. جناب فرید، نظر شما رو بشنویم. بحث اقتصاد مقاومتی ما کجای این موضوعه؟
من اگر بخوام خیلی قاطعانه راجع به این موضوع نظر بدم، نمیتونم به این صورت بگم خدمتون که چرا این جایگاه عوض شده هستن.
یعنی پیش از این آموزش و پرورش بوده و الان تغییر کرده؟
نه، آموزش پرورش بوده و هست، ولی اون نگاهی که باید به آموزش پرورش باشه خصوصا از نظر مالی، اون نگاه ضعیف شده و کم رنگ شده.
متوجه منظورتون نشدم. ببین شما میفرمایید استعدادیابی وظیفه آموزش پرورشه، در صورتی که وزارت ورزش مدعیه که ما باید این کار رو بکنیم، ما به صورت تخصصی ورزش رو هدایت میکنیم و بودجه هم طبیعتاً مبلغ قابل توجهش در اختیار وزارت آموزش پرورشه. درست عرض میکنم؟
نه، در اختیار وزارت ورزشه.
وزارت ورزش.
بله، درسته. خلاصه جمله من همین استاد، اینه که اصلا من جامو با شما عوض میکنم. الان من میشم موضوع شما به من جواب بدید. فرزند شما در 6 7 سالگی میخواد بده رشته ورزشی.
درست.
شما فکر میکنید که در کدوم قسمت وزارت ورزش میشه اینو پوششش داد؟
آمدن در مدرسه، چون زمان بیشتری
تو مدرسه هست. دقیقاً. خب وقتی خود ما در واقع این قضیه رو میدونیم، پس باید به نگاهمون رو به آموزش و پرورش پررنگ‌تر کنیم.
یعنی شما میفرمایید نگاه میشود اما کم رنگه. توجهی که باید بشود نیست.
آخه شما ببینید که قشر رو که آموزش و پرورش پوشش میده چند میلیون نفره؟
حداقل 13 میلیون نفر.
حداقل 13 میلیون نفر. بنابر این الان میگم این جمله تقریبا اعتراضی که نمیشه گفت، ولی برای من جای سوال داره که 2 سال پیاپی وزارت ورزش این المپیاد رو برگزار میکنه و چه تعدادی رو در بر میگیره این استعدادیابی، و دقیقا همونایی توش پیدا میشن که چند ماه قبل توسط آموزش پرورش استعدادیابی شدن.
من اونطور که با همکاران شما صحبت کردم در آموزش و پرورش، موقعی که بچه وارد مدرسه میشه، کم کم در سطح کلاس، در سطح مدرسه و بعد بخش ها، استان ها، به تدریج بچه هدایت میشه تو مسابقه ورزشی که تمایل داره تا استعدادش کشف، به تدریج فیلتر میشن تا یک گزیده از اونها بیرون بیاد به عنوان استعداد، تازه معرفی میشن به وزارت ورزش. درسته؟
من اجازه میخوام دکتر خدایاری که این جمله رو من در واقع چون تو کف قضیه هستم و لحظه لحظهشو تجربه کردم خدمتتون بگم.
خواهش.
بچه‌ها در هر سنی که در مدرسه هستن در کلاس خودشون یه تیم تشکیل میدن، در کلاسشون، در هر رشته‌ای، بسکتبال، والیبال، پینگ پونگ و چه انفرادی چه گروهی تیمی، و اینا داخل مدرسه بازی میکنن. معلم ورزشی که بازی‌های اینا رو در واقع هدایت میکنه، نفرات برتر رو به منطقه‌شون معرفی میکنه. یعنی میگه این شخص تو مدرسه ما خوبه برای پینگ پونگ، برای بدمینتون، برای کشتی، برای فوتسال یا رشته های دیگه.
بله.
بعد که منطقه این بچه ها رو در واقع در قالب تیم های مدرسه‌ای که قهرمان شدن و اصطلاحش هست المپیاد در اون مدرسه ای،
درست،
به منطقه که معرفی میکنه، مسابقات منطقه، یعنی مثلا خود شهر تهران از 19 منطقه آموزش پرورش تشکیل شده.
بله.
شهرستان‌های مختلف هم همین فضا رو دارن.
به تدریج این بچه‌ها علاقه میشن میان در سطح استان و به کشور.
حدود آبان ماه تا انتهای آذر قبل از ورود به ترم اول بچه‌ها این بازی‌های در اون مدرسه‌ای و در اون منطقه تموم میشه. حدود بهمن ماه بعد از برگزاری ترم اول امتحانی درسی بچه‌ها بازی‌های استانی شروع میشه.
متوجه شده.
یعنی استانی برگزار شد تا قبل از عید نوروز اواسط اسفند ماه این بچه‌ها در واقع مجدد قربال میشن. شما نگاه کنید یه بچه
با کمترین هزینه،
با کمترین هزینه مستعد. درسته. میاد بالا اونجا. دقیقاً زمانی که این بچه‌ها تا حدود 15 اسفند قربال میشن، افراد منتخب بعد از عید نوروز حدود اوایل اردیبهشت شروع کنن تمرینات خودشونو برای شرکت در مسابقات کشوری که در تابستون برگزار میشه.
بله.
یعنی شما اگر یک بچه‌ای رو که در مدرسه گمنام باشه، فقط کافیه معلمش ببینه معرفی کنه، که بسیاری از اینها رو من داشتم، یعنی خودم شخصا انجام دادم.
درست.
و در مسابقات کشوری مربیان باشگاه ها میان و حتی خود فدراسیون ورزش مدارس که مسئولیت این فدراسیون به عهده آقای دکتر بابویی هستش، اونجا نامه زده میشه به فدراسیون های مختلف.
درسته.
که آقا مسابقات ورزشی دانش آموزی است، اگر رادیویی میخواین بفرستید، حتی محل اسکان عیاب و ذهاب و ما میدیم، یعنی آموزش پرورش.
درسته.
و اینا میان انتخاب میشن و از اونجا جذب باشگاه ها میشن.
جناب دکتر خدایی، این رویه رو شما میپسندی؟
بله، خواهش میکنم. به هر حال ببینید، اگر این در واقع رویه ها و روش ها داره یک مدل و الگو باشه، حتما خروجی خوبی داره خواهد داشت. خب به هر حال کارها به صورت مقطعی انجام میشه، چون ما بحث استعداد یابی رو داریم و در کنارش مهمتر از اون استعداد پروری رو داریم.
بله.
اگر در واقع اینها تفکیک نشه و یک الگویی که در واقع فراسازمانیه، باید چند وزارتخونه، وزارت آموزش پرورش، وزارت بهداشت، وزارت ورزش، حتی وزارت علوم به صورت فراسازمانی بشینن و این مدل رو طراحی کنن و بپذیرن که ما بتونیم در واقع کار همدیگر رو کامل بکنیم. چون ببینید، استعدادیابی مصداق کامل اقتصاد مقاومتی هستش. خب این رو بسیاری از کشورهای دنیا میدونن، اونها اقتصاد مقاومتی رو ناگزیر خوب اجرا میکنن، چون مثل ما منابع انرژی ندارن که بتونن از هر روشی درآمد داشته باشه کشورشون. حساب میکردیم قهرمان عزیزی آقای سوریان بزرگوار که خب افتخار ایران زمین هستش با تعداد مدال‌های جهانی و المپیک که کسب کردن، برای ایشون رقمی نزدیک به 8 میلیارد تومان هزینه شده تا طلای المپیک بگیره. خب این رقم در کشورهای مثل کشور چین، مثل کشور آمریکا که استعدادیابی منسجمی دارن، حتی از نصف این مبلغ برای یک طلای المپیک کمتر هست. و علت اصلی اینه که اونها مسیر استعدادیابی رو زود رفتن و این قهرمانان رو خیلی زود پیدا میکنن و در سن 20 سالگی 21 سالگی موفق میشن مدال‌های مهم رو کسب بکنن.
اجازه میخوام یه فاصله موسیقی بگیریم تا من سوالمو طرح بکنم. با ما همراه باشید دوستان خوب، شنونده شبکه رادیوی ورزش هستین.
رادیو ورزش، بشنوید، دیدگاهتون رو مطرح کنید، نقد کنید، پیشنهاد بدید، مطالبه کنید، در نشست‌های تخصصی با ما باشید، در گفتگوها مشارکت کنید.
موج اف ام 92 مگاهرتز.
دوستان خوبم، اگر قصد دارید شما هم با ما همراهی بفرمایید، میتونید با شماره پیامکی 1306 دانشکده استعدادیابی شبکه رادیوی ورزش رو همراهی بفرمایید. ممنونم از جناب دکتر عباس خدایاری که در این برنامه کارشناس تلفنی ما هستند، و همینطور جناب آقای فهیمی راد، کارشناس ارشد مدیریت که از آموزش و پرورش مهمان برنامه ما شدن. جناب فهیمی، سوالم اینه، ابتدای سال یا فکر میکنم همین روزها هم بحث سر اینه که تعداد معلمین ورزش به اندازه کافی نیست. ما ابتدا به ساکن مشکل داریم در شناسایی استعداد. وقتی معلم ورزش در مدل نیست، این وظیفه به عهده کیه که بچه از ساعت ورزشش، از زنگ ورزش حداقل استفاده کنه؟
این بحث یه بحث کلان وزارتیه.
بله.
چرا که در حدود سال 88 حدود یا 89 حدود 15,000 معلم ورزش استخدام شد. بعد از اون تعداد استخدام به حداقل رسید و در عین اینکه هر سال ما یک تعدادی بازنشسته خواهیم داشت.
درسته.
اتوماتیکوار از گردونه کار خارج میشن. البته بازنشستهایی رو داریم که یه تعداد سالی رو به آموزش پرورش اختصاص میدن و فعالیت دارن در رشته تخصصی خودشون.
درست.
هنوز این مقدار نفراتی که از لیاقت خارج شدن جایگزین خوب که نمیتونم بگم، ولی جایگزین با کمیتی. چرا؟ چون بچه‌هایی که جذب شدن کیفیتشون خوب هست، ولی تعدادشون اندازه نیست.
چون فکر میکنم این روند طولانی هم داره، شما باید آموزش و پرورش اون تعداد نیروی مورد نیازش اعلام بکنه، مصوبه مجلس بگیره، تامین اعتبار بشه، بعد حداقل فکر کنم یکی دو سال این زمان میبره این روند جذب معلم ورزش. اما میخوام برگردم سر بحث اقتصاد مقاومتی. وقتی تو پایه ما معلم ورزش رو نداریم، میایم هزینه هامون رو چند برابر میکنیم تشبیه یک استعداد. این چیزیست که فکر میکنم آقای دکتر خدایاری هم با من هم نظر باشن. وقتی میفرمایید که ما یه عدد قابل توجهی برای کشف آقای سوری هزینه کردیم، نشون میده یه سیک معیوب داریم، یک چرخه معیوب داریم. پیشنهاد شما چه جواب دکتر خدایاری برای حل این موزل؟
ببینید، خب همکار عزیز ما جناب دکتر حمیدی تلاش‌های زیادی رو کردن، نیروهای خوبی در آموزش پرورش جذب شدن، ولی خب واقعا کافی نیست. به هر حال نیاز وجود داره و آموزش پرورش مسائل خاص خودشو داره، یعنی به راحتی اینطوری نیست بتونه یه 2000 تا دیگه به نیروی انسانیش اضافه بکنه، بعد اونها رو در واقع بتونه قربال بکنه، از اون سیستم‌های در واقع فیلترهای خودش بگذرونه و جذب بکنه، حقوق اینها رو پرداخت بکنه. ولی خب این طرف قضیه، چون ما با بحث استعدادیابی، بحث اصلاح ناهنجاری های بدن کودکان، بحث بهداشت هستیم، واقعا هزینه‌ای که این برقرار پرداخت بکنیم بسیار بالاتر از استخدام این تعداد افراد هستش. ناگزیر اومدن یکی از معلمین رو در خصوصا مقاطع ابتدایی آموزش های کوتاه مدتی دادن، تابستان دوره هایی رو گذاشتن که اینها رو آماده بکنن که اینها بتونن کلاس ورزش رو اداره بکنن، ولی خب خود این نیروها هم اولا که برای این شغل نیستن، دوما در واقع این آموزش ها مگر چقدر میتونه یک فرد رو خبره بکنه؟ و اینها حتی بعضی خودشون در سنی هستن که دارای بعضی از مسائل مشکلات فیزیکی هستن، مثل زانو دردها، کمر دردها، اصلا واقعا راغب نیستن خودشون بیان که بتونن این درس ورزش هم فرا بگیرن و بیان معلمی ورزش بکنن. حالا ما این پازل ها رو که کنار هم میگذاریم، میبینیم که چقدر داریم دوباره هزینه میکنیم و مسیری رو میریم که این مسیر خب به هدف نخواهد رسید و ما بهتره واقعا بعضی از هزینه ها رو بکنیم که هزینه های بیشتر رو در آینده پرداخت نکنیم.
درست میفهمید. ممنونم از حضورتون جناب دکتر خدایاری در این برنامه. در برنامه های بعدی هم قطعا مزاحم شما خواهیم شد.
خواهش میکنم. متشکرم. از تماستون از احترام دارم خدمت همکارمون جناب آقای.
متشکرم. جناب فهیمی، اقتصاد مقاومتی یه شکل بسیار مستحکمی الان در زندگی ما داره و یه سری مشکلات در مجموعه وزارت آموزش و پرورش هست که با فکر و کمک بزرگانی مثل شما حل میشه. اشاره دکتر هم جالب بود، اصلا پیشگیری قبل از درمانه. شاید خیلی از همین بچه ها اصلا استعداد ورزشی ندارند، اما شاید با همون چیزایی ساده بشه مسیر رو در مسیر زندگی بچه قرار داد که ناهنجاری اندامیش برطرف بشه، ناهنجاری حرکتیش، ناهنجاری نشستنش، اینها رو می کمک همین معلم ورزش برطرف کرد. آیا به این قسم فکر شده در آموزش پرورش؟
خدمتتون عرض کنم که من اول یه فلاش بک بزنم خدمت اینکه که آقای دکتر خدایاری گفتن. به همت آقای دکتر حمیدی، معاونت ورزش و سلامت وزارت آموزش پرورش، ما یک بحث سیستماتیکی رو در جهت کسب بودجه داشتیم که تقریبا خوب بود و خیلی تونستیم این موضوع رو، یعنی هر سرفصلی برای قسمت‌های مختلف بودجه جدا مصوب شد.
درسته.
قدیما بودجه به صورت کلی میرفت در یک قسمتی و جدا میکردن، ولی الان برای مثلا ورزش بودجه ورزش،
الان که بودجه اصلا بر مبنای کرد.
بله. بعد خدمتتون عرض می‌کنم که این خیلی خوب بود که سیستماتیک شد، ولی قسمت دوم قضیه اینه که نگونید وقتی که تفکر این باشه که حقوق معلم ورزش مجموعه پرداختیش در این ماه انقدره، میشه یک تفکر کوتاه مدت.
درسته.
علی حال تشکر میکنم از برنامه شما که به این مقوله پرداختید، ولی در نهایت خدمتتون بگم که ما در استعدادیابی بچه ها موفق عمل میکنیم، ولی در نهایت در استعداد پروری ناموفقیم. بچه ها جذب دانشگاه میشن، من در دانشگاه آزاد اسلامی هم مسئول فوتسال هستم و اونها هم در رشته های مختلف بچه ها رو پرورش میدن و اعزام میکنن مسابقات خارجی و در اون دانشگاهی برگزار میشه، ولی بچه هایی که جذب باشگاه میشن به علت تعدد مربیان باشگاهی و نوع دیدگاه و تفکرشون خیلی ممکنه که به اون سرمنزل مقصود نرسن.
ممنون از حضورتون تو برنامه خودتون، امیدوارم برنامه بعد هم بتونیم صدای گرم شما رو بشنویم.
به امید خدا، خیلی ممنون از شما.
متشکرم، سپاس خدا رو که لطف کرد و اجازه باز هم همنس و همراه شما باشیم در شبکه رادیویی ورزش. هر جا هستید خداوند یار و نگهدار همه شما.
لبخند تو معجزه است، معجزه کن دوباره، بذار دوباره مهتاب رو خاک شب بباره، بذار که خاک تشنه نگاه تو بنوشه، شب با طلوع چشمات رخت سحر بپوشه. معجزه کن دوباره وقتی که بیقرارم، وقتی که بی حضورت آرامشی ندارم، تو لحظه های تردید اسم منو صدا کن، از این سکوت دلگیر قلب منو رها کن. با من بمون که فردا سهم من و تو باشه، اندوه لحظه هامون با بودنت فناشه، لبخند تو صدامو میبره تا ستاره، دوباره شعله ور شد، معجزه کن دوباره. انتهای قصه همراه باش و همپا، ای هم صدای دیروز با من بیا به فردا، یک لحظه یک ترانه با من بمون و سر کن، این لحظه های تلخا با خند بی اثر کن. با من بمون که فردا سهم من و تو باشه، اندوه لحظه هامون با بودنت فناشه، لبخند تو صدامو میبره تا ستاره، دوباره جعله بر شد، معجزه کن دوباره.